شبی با بیدل. غزلی از بیدل با خوانش محمد کاظم کاظمی. از سلسله برنامه‌های زنده در اینستاگرام. تو کریم مطلق و من گدا، چه کنی جز این که بخوانیم؟ در دیگری به نما که من با کجا روم چو برانیم؟ کسی از محیط عدم کران چه ز قطره و طلبت نشان؟ کسی از محیط عدم کران چه ز قطره و طلبت نشان؟ ز خودم نبرده ایان چنان که دگر به خود برسانیم. با کجاست آن قدرم بقا که تأملی کندم وفا؟ عرق خجالت فرصتم، نم انفعال زمانیم. به فسردنم همتن علم و تردد آبله در قدم. چو غبار داغ نشستنم، چو سرشک ننگ روانیم. سحر تلسم هوا قفس، همه جاست منفعل هوس. چقدر عرق کندم نفس که به شب نمی به ستانیم. ز کدورت من و ما پرم، غم بار دل به که بشمرم؟ ستم است سنگ ترازوی که نفس کشد ز گرانیم. ز حضور پیریم این قدر اثر امتحان قبول و رد، که رساند بر در نیستی خم پشت پای جوانیم. نه به نقش بسته مشوشم، نه به حرف ساخته سرخوشم. نفسی به یاد تو می کشم، چه عبارت و چه معانیم. همه عمر هرزه دویدم، خجلم کنون که خمیدم. من اگر به حلقه رسیدم، تو بیرون در ننشانیم. ز تنین پشه بی نفس، خجل است بی دل هیچ کس. با کجایم و کیم و چیم که تو جز به ناله ندانیم؟
سلام دوستان و تشکر از زینب خانم به خاطر این دکلمه خوب. طاعتهای دوستان در این ایام قبول باشه. نکته جالبی در این مورد هست که اتفاقا از لحاظ ترتیب حروف ما تقریبا به همین جا رسیده بودیم، یعنی این غزل در نوبت بود در همین ایام، و چه مصادف شد با ایام پربرکت ماه مبارک و نزدیکی شبهای قدر. و این غزل به نوعی یک مناجات به حساب می آید. این نکته را عرض بکنم خدمت دوستان که خیلی از غزلهای عاشقانه بیدل در واقع به نوعی مناجات هستند. یعنی بیدل از شاعرانی هست که در شعر عارفانه مناجات گونه هم البته نمونه هایی داره، یعنی شعرهایی که مشخصا حال و هوای مناجات داره. ای گرد تگاپوی سراغ تو نشانها، وامانده اندیشه راه تو گمانها. یا غزل دیگری که داره، ای داغ کمال تو عیانها و نهانها، معنی به نفس محو و عبارت به زبانها، که اتفاقا اونا سه غزل هم هستن با یک وزن و ردیف و قافیه. ای آینه حسن تمنای تو جانها، اوراق گلستان ثنای تو زبانها، که صحبت از ثنا میکنه، خصوصیات و ذات خداوند رو به نوعی در اونجا سعی میکنه بیان بکنه. بر اوج غنایت نرسد هیچ کمندی، بیهوده رسند تا به خیال انتقانها، که بیشتر اونها رو میتونیم ما در قالب تحمیدیه یا حمد بگنجانیم. منتها بعضی از شعرها هستن که در او قالب تحمیدیه یا حمد معمول نمیگنجن، که شاعر انگار از طرف انسان خطاب میکنه به خدا، بلکه شعرهایی هستن که انگار ارتباط دو جانبه انسان و خدا در اونا بیان میشه. یعنی شاعر بیشتر وصف حال خودش رو میکنه در ارتباط با خداوند، و مناجات غالبا از این جنس هست. و جالبه که خیلی از غزلهای عاشقانه بیدل به نوعی مناجات هستن. زهی چمنساز صبح فطرت، تبسم لعل مهرجویت، ز بوی گل تا نوای بلبل، فدای تمهید گفتگویت، که این غزل هم باید یک وقتی ما بخونیم. و غزلهای دیگری هم از این قبیل داره که گفتگوی او یک گفتگوی کاملا زاهدانه و عارفانه با خداوند هست، و بسیار مناسب این لحظات خلوتی که آدم میخواه حال هوای معنوی رو تجربه بکنه. و اما غزل حاضر، تو کریم مطلق. ببینید کلمه مطلق در اینجا خودش سریع جهت و هدف و موضع شعر رو مشخص میکنه. یعنی بعضی از کلمات کلیدی در این غزلهای مناجاتی یا غزلهایی که عشق در اونها از این منظر مطرح میشه داره، که این خود این کلمات به نوعی ترسیم کننده فضایان، یعنی نشان میدن که چه نوع کسی، چه نوع محبوبی مورد نظر هست در نظر شاعر. کریم مطلق. یا در اون غزلی که زهی چمنساز صبح فطرت، با صبح فطرت یعنی صبح پیدایش، یک کلماتی که بار معنایی خاص دارن یا بار فلسفی و عرفانی خاص دارن را میاره در کنار این اوصاف عاشقانه به نوعی که اینها را یک نوع تنزه بده و بالاتر ببره از سطح شعر عاشقانه زمینی. تو کریم مطلق و من گدا. میتونست بگه تو کریم مثلا به نوعی یک صفت دیگه بیاره، ولی کلمه مطلق دیگه موضع شعر رو کاملا مشخص میکنه. تو کریم مطلق و من گدا، چه کنی جز این که بخوانیم. این نکته رو عرض بکنم که در غزلیات بیدل چاپ کابل نخانیم آمده بود، و اتفاقا جناب وحید قاسمی هم که بر اساس همون دیوان غزلیات این رو خوانده، نخانیم خوانده.
تو کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم. در دیگر بنما که من با کجا روم، بک جا روان چوبرانی چوبرانی، بک جا روان چوبرانی. بتراز دامن ناز او چیز خاک ساری مارسا، بتراز دامن ناز او چیز خاک ساری مارسا، نزدان
و در گزیده غزلیات هم بنده به این موضوع اشاره کردم که حدس میزنم که در اصل به خانیم بوده باشه و الان در نسخه طباطبایی غزبه به خانیم آمده که این دیگه هم معناش دقیق تر هست و درست به نظر میرسه و همین که مبتنی بر نسخه معتبری است، چون اینجا چکنی وقتی که میگه باید فعلش فعل نفی نباشه بلکه اثبات باشه، میگه که بجز این که مر بخانی چه کار میکنی تو، چون تو کریم مطلقی و کریم مطلق نمیتونه بندشو نخانه. بله دوستمون اشاره کردن جناب مسعود استباد که در رامپور هم به خانی هم آمده. خب این دیوان طباطبایی غزبه مبتنی هست بر رامپور و بعضی از دیوانهای دیگر. نکته دیگری که در اینجا به نظرم جالبه اینه که یک نوع بیان تا حدودی شطح‌آمیز هم میشه، منتها شطحی از نوع مثبتش، و این که کسی به خداوند بگه تو چه کار میتونی بکنی جز این که مرا بخوانی، همین تعیین تکلیف به خداوند یک نوعی بیان رو شطح‌آمیز میکنه، ولی در این حال شطحی است که ظاهر شطح هست منتها با آنچه از صفات خداوند ما میشناسیم کاملا برابری داره. یعنی ما در بعض مواقع میتونیم بگیم که خداوند این کار را نمیتواند بکند. حالا کسی شاید ظاهرش این حرف برای او عجیب به نظر بیاید، خداوند قادر به هر چیزی است، چطور نمیتواند بعضی از کارها را بکند؟ برای اینکه این کارها نشدنی است و با ذات خداوند سازگاری نداره. یعنی اینجا نتوانستن از جنبه فاعل قضیه نیست، بلکه از جنبه فعل قضیه است که این فعل شدنی نیست. آیا خدا میتواند ما را از دایره قدرت خودش بیرون کند؟ یعنی ما را به جایی بفرسته که دیگه قدرت خودش در اونجا نافذ نباشه؟ آیا خدا میتونه کاری بکنه که فانی باشه و باقی نباشه؟ آیا خدا میتونه کاری بکنه که بخشی از جهان از دایره قدرت او خارج باشه؟ یعنی که اینها در واقع با ذات خداوند که وجود مطلق است سازگار نیست و به واقع محال عقل هست. و یک صحبتی در این مورد هست، صحبت تقریبا کلامی، و میگن که قدرت بر امر محال تعلق نمیگیره. یعنی امر وقتی که بله دقیقا اتفاقا دوستمون هم همین رو نوشتن که جناب رحمانی نوشتن که قدرت بر ممکن تعلق میگیره، بر غیر ممکن خیر، بر امر محال اصلا بحث قدرت و غیر قدرت دیگه مطرح نیست. در شعر بیدل یک جای دیگه هم این آمده و به نوعی دیگری این مطلب رو بیان کرده، اون جایی که میگه که صورت رحمان همان بی اختیار رحمت است. وقتی که خداوند رحمان هست و رحمانیت در ذات خداوند هست، اون نمیتونه رحمت نکنه. یعنی به نوعی او بی اختیار این رحمت رو خواهد کرد به خاطر اینکه جزء ذات او است و خداوند نمیتواند ظالم باشه، مثلا نمیتونه رحمت نکنه. در اینجا هم تقریبا همین چنین حالتی است و یک حالت لطف خاصی داده به کلام. تو کریم مطلق و من گدا، چه کنی جز این که بخوانیم؟ در دیگری بنما که من به کجا روم چو برانیم. برفرض که من راندی کجا برم؟ از درگاه تو جای دیگری ندارم که برم. در نهایت باز همه راه ها به او ختم میشه. کسی از محیط عدم کران چه ز قطره و طلبت نشان. محیط عدم کران رو میتونه آدم دو معنی بگیره، یکی این که کرانه های او به عدم میرسه، یکی این که اصلا کرانه ای نداره، کرانش عدم هست یا عدم معدوم هست کرانه او. کسی از محیط عدم کران چه ز قطره و طلبت نشان. این قطره وقتی که از خود بره و به اون محیط برسه دیگه نشانی از او باقی نمیمونه. قطره ای که محو میشه در دریا دیگه خود دریا میشه. در جای دیگه داره میگه که ذره گم شده محو نظر خورشید است. یعنی ذره وقتی از خود گم بشه دیگه او خورشید میشه، بخشی از خورشید میشه و وجود خودش دیگه براش معنی نداره. قطره ای هم که به دریا وصل میشه این چنین حالتی داره. یک بیت بسیار قشنگ دیگری هم داره اتفاقا بیدل که به نوعی دیگری با همین قطره و دریا بازی کرده در یکی از غزلهای بسیار خوبی خودش، و حیف است که این بیت رو هم نخوانیم خدمت دوستان. میگه که رموز قطره جز دریا کسی دیگر نمیداند. دلت در دست و از من حال دل پرسیدنت نازم. میگه که رموز این قطره رو به جز دریا دیگه کسی نمیدانه. یعنی قطره وقتی به دریا میرسه فقط دریا حال او رو میدانه و بعد او دریا نمیتونه بگه که خب حالت چطوره. در واقع این جزئی از او شده. دلت در دست، دل ما قطره ایه که در دست تو افتاده. تو حالا داری حال این دل رو میپرسی. به دل چنان که سایه به خورشید میرسد، من نیز رفته رفته به دلدار میرسم. مصرعی که جناب آقای ثبات نوشتن. آت از جهان حیرت دیدار میرسم، آینه در بغل به بر یار میرسم. به دل چنان که سایه به خورشید میرسد، من نیز رفته رفته به دلدار میرسم. و عرض کردم که این مفهوم رو به دل با چند تمثیل غالبا بیان کرده، یا رسیدن سایه به خورشید، یا رسیدن ذره به خورشید، یا رسیدن قطره به دریا. و در اینجا از صحبت قطره و دریا صحبت میکنه. میگه حالا تو ما را از خود بردی، وقتی از خود رفتم به تو رسیدم دیگه، بعد تو دیگه ما را دوباره چجوری میخوای به خودمون برسانی؟ یعنی خودی دیگه وجود نداره. ز خودم نبرده ای آنچنان که دیگر به خود برسانیم. دیگه به خود رسیدنی در کار نیست، خودی در اینجا وجود نداره. کسی از محیط عدم کران چه ز قطره و طلبت نشان. یک صحبتی از قطره نیست، نشانی از قطره باقی نمیمانه. ز خودم نبرده ای آنچنان که دیگر به خود برسانیم. مرا آنچنان از خود نبردی که دوباره به خود برسانیم. به کجاست آن قذرم بقا که تأملی کندم وفا. عرق خجالت فرصتم، نم انفعال زمانیم. میگه ما آنچنان بقایی نداریم که فکر بکنیم که این جهان یا این موقعیت ها و این وضعیت ها برای ما وفا میکنه. ما مثل عرق خجالت هستیم. عرق خجالت چه کسی؟ فرصت. این جالبه. بیدل در خیلی جاها وقتی که میخواه یک مفهوم رو بیان بکنه خودش به نوعی به اون مفهوم نسبت میده. در جای دیگه ای هم داره میگه که طور ادبم، سرمه آواز کلیمم. نمیگه که من مثل آواز کلیم خاموش هستم، چون سرمه نماد خاموشی است. صحبتش اینه که بنده مثل موسی در کوه طور دیگه مات و مبهوت هستم اونجا. منتها این رو به این صورت بیان نمیکنه، بلکه میگه که من سرمه آواز کلیم هستم. یعنی آواز حضرت موسی گویا سرمه داره که من اون سرمه هستم و سرمه هم نماد خاموشی است. یعنی این که من مثل آواز او خاموش هستم. در اون غزل طلایی هم در مطلعش همچنین حالتی رو بیان میکنه. میگه که نه بر صحرا نظر دارم، نه در گلزار میگردم. بهار فرصت رنگم به گرد یار میگردم. میگه که من بهار فرصت رنگ هستم. یعنی رنگ فرصت کمی داره و من بهار اون فرصت کم هستم. به نوعی کم فرصتی رو در یک قالب جدیدی بیان میکنه. در اینجا هم به نظرم اینچنین حالتی داره. عرق خجالت فرصتم، یعنی عرق خجالتی که دچار کم فرصتی است، یا اینکه کسی که بر اثر کم فرصتی خجالت میکشه، یعنی اینقدر عمرش کوتاه هست که دیگه روش نمیشه که بگه ما کدام بقایی دارم که به این بقا بنازم. بقایی وجود نداره. به کجاست آن قدرم بقا که تأملی کندم وفا. عرق خجالت فرصتم، نم انفعال زمانیم. انفعال هم به معنی خجالت است. در شعر بیدل غالبا انفعال معنی خجالت داره، نه تنها در شعر بیدل بلکه در کل زبان فارسی در اون دوره ها انفعال به معنی خجالت بوده و منفعل شدن به معنی خجالت کشیدن. از انفعال نام بران محیط عشق. این چنین چیزی هم داره، بال شکسته را به عرق بال تر کنند، یا این چنین چیزی باشه. همین بیت رو بخوانم، چون که تو بار دیگه هم در این جلسه صحبت از انفعال شده. اما میخواستم همین بیت رو به عنوان نمونه بیارم و یادم میرفته. بال تر کنند در اون غزل باید باشه. عشاق چون فسانه تحقیق سر کنند. بله پیداش کنم. از انفعال نامه بران رموز عشق رنگ پریده را به عرق بال تر کنند. یعنی رنگ پریده اینها هم عرق میکشه از شدت انفعال، یعنی از شدت خجالت. حالا در اینجا میگه من نم انفعال زمانیم. البته ترکیب انفعال زمانی رو بنده دقیق درک نکردم در اینجا که چه منظورش هست. منظورش این هست که به خاطر کم بودن فرصت و زمان اندک خجالت میکشه و بعد آمده ترکیب انفعال زمانی رو ساخته. ولی به هر حال ترکیب نسبتاً متفاوتی هست. دم انفعال زمانی، عرق خجالت فرصتم، نم انفعال زمانیم. فسردنم همه تن علم، به تردد آبله در قدم، چو غبار داغ نشستنم، چو سرشک ننگ روانیم. یک حالت متضاد و متناقضی رو بیان میکنه شاعر. میگه نه در این حالت وضعیت مناسبی دارم، نه در اون حالت. اگر بفسرم، افسردن در شعر به دل این ساکن شدن، جامد شدن، یخ بستن و امثال اینا، رسوب کردن، این معنی در افسردن هست غالبا. افسردن به نوعی مخالف با حرکت کردن، شور و هیجان داشتن است. و غبار میدونیم که همیشه بلافاصله به هوا بلند میشه، هر کی از راه عبور میکنه یه غبار به هوا بلند میشه و عملا داغ فسردن هست. یعنی داغ این هست که یک لحظه آرامش داشته باشه، داغ چیزی بودن، یعنی در حسرت اون چیز ماندن، انگار داغ اون چیز به دلش مانده، داغ چی چیزی نشستن. چون غبار هر لحظه به هوا بلند میشه به خاطر هر نسیمی که میوزه یا هر آبری که عبور میکنه و بر اثر حرکت پای اون این غبار به هوا بلند میشه. و از طرفی عشق همیشه باز در حرکت هست، منتها حرکتی که باز آرامش نداره، یعنی حرکتی که باز یک مسیر پیوسته و راحتی رو طی نمیکنه، بلکه همیشه میلرزه. روانی عشق هم به نوعی ننگ هست برای او. یا شاید چیز دیگه میگه، این به نظرم نزدیکتر میرسه، حالا دوستان در این مورد میتونن هم فکری هم بکنن. به تردد آبله در قدم، میگه اصلا قابل در حال تردد، انگار مثل اینکه آبله پا هست و درست نمیتونه حرکت بکنه عشق، چون خود عشق مثل یک آبله هست دیگه، مثل یک قطره هست، یک قطره ای که شباهت با آبله داره، بنابراین میتونیم عشق را آبله در قدم بدن در حالی که باید جاری بشه و غبار در حالی که باید برجا بشینه همش بلند میشه. یعنی دو حالت متضاد در عشق و در غبار هست. و فسردنم همه تن علم، در حال افسردن همیشه رنج میبرم. به تردد مثل عشق آبله در قدم، چو غبار داغ نشستنم، چو سرشک ننگ روانیم. یعنی نه در نشستن وضعیت مطلوبی دارم، نه در حرکت، یک وضعیت بلا تکلیفی رو شاعر در اینجا بیان میکنه. سحر طلسم هوا قفس، همه جا منفعل هوس، چقدر عرق کندم نفس، که به شب نمی بستانیم. شاعر سحر رو در قفس میدونه، در قفس هوا، و این مفهوم در قفس بودن سحر در شعر بیدل بسیار بیان میشه و به نوعی انگار سحر در قفس خودش سیر میکنه، زندانی یک موقعیت هست، موقعیتی که وابسته به هوا هست و هوا در این حال به معنی هوای نفس هم میتونه باشه. که در اینجا همه جا منفعل هوس همین رو میرسانه، میگه همچنانی که سحر وابسته به هوا هست و یک نفس، میدونیم که اینجا منظور از هوا چی هست؟ نفسی که صبح میکشه و با اون نفس از بین میره. نفس کشیدن صبح بسیار در شعر بیدل آمده، در شعر دیگران هم آمده، تعبیر قرآنی هم هست. و بیدل غالبا این رو با عدم ارتباط میده و ناپدید شدن و از بین رفتن صبح، انگار یک نفس میکشه و بعد از بین میره. بنابراین در قفس اون نفس خودش هست یا در قفس هوایی هست، چون نفس هم به نوعی هوا هست. و از طرفی هوا باز معنی هوا و هوس رو هم میتونه برسانه که با او هوسی که در انتهای این مصرع هست همخوانی داره. پس میتونیم بگیم که صبح عملا در قفس هوا هست، به این معنی که به یک نفس بند هست. به تعبیر میگن ما به نفسی بندیم، صبح این چنین حالتی رو داره در شعر بیدل. و در این حال منفعل هوس هست به خاطر که پابند هوا هست و خجالت میکشه به خاطر این که اهل هوسه. خجالت کشیدن به خاطر هوس در شعر بیدل بسیار آمده. حیا کو تا زند آبی غبار هرزه تازم را، که من گرد هوس میگردم و بسیار میگردم. میگه ما باید دنبال حیا باشیم و خجالت بکشیم از این که انقدر در پی هوس هستیم. بله، دوستمون اشاره کردن جناب رحمانی که سحر به غیر از نفس کشیدن و هوا زندانی اسم هم هست. بله ممنون. حالا اگه توضیح بیشتری در این مورد بدین بد نیست، چون ما درست درک نکردم ارتباط سحر با اسم. حالا میگه که سحر به خاطر این درگیر هوس بودن خجالت میکشه از این وضعیت خودش و حاصل این خجالت یک عرقی است که از اون میترابه و اون شبنم سحرگاهی است. یعنی اون شبنمی که ما صبح میبینیم بر روی گلها و گیاها حاصل عرقی است که صبح از صبح ترابیده به خاطر اینکه وابسته به هوس هست صبح. و بعد میگه که ما عملا دارم عرق میکنم و خجالت میکشم و امیدوار هستم که تو به این شبنم مرا بستانی، یعنی مرا قبول کنی به درگاه خودت با این عرقی که کردم. در یک غزل دیگه هم در مطلعش باز همین مفهوم رو به شکل دیگه بیان میکنه، میگه به شبنمی صبح این گلستان. ببینید این بیتی که الان بنده اینطوری تصویر کردم و تشریح کردم شاید به نظر دوستان عجیب بیای این ارتباطات که چطوری این یا همه این رو به هم وصل میکنه و یک معنی از این بیت در میاره. یعنی شاید به نظر برسه بعضی وقتا که همینجوری در میارم اینا رو جور میکنم به هم، ولی نشانه های دیگری در شعر بیدل هست که گواهی میده بر این معانی. از جمله در غزلی میگه که به شبنمی صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را. صبح این گلستان با یک شبنم اون غبار خودش رو نشان. به شبنمی صبح این گلستان نشان جوش غبار خود را. عرق چو سیلاب از جبین رفت و ما نکردیم کار خود را. اونجا ما این مفهوم رو بیان میکنه. میبینید؟ میگه از جبین ما یک عرق جاری شد و ما کار چندانی انجام ندادیم. یعنی به نوعی سحر یا صبح از وضعیت خودش خجالت زده است و شبنمی که بر روی گلها و گیاهان می نشینه با واقع عرق خجالت صبح است. سحر تلسم هوا قفس همه جاست منفعل هوس، چقدر عرق کندم نفس که به شبنمی بستانیم. یعنی مرا قبول بکنی بستان. در جاهای دیگه هم اتفاقا گاهی شبنم رو با گریه صبح قرین دانسته و او رو گریه صبح دانسته. شبنم در این بهار دلیل نشاط نیست، صبحیست که از وداع چمن گریه می کند. یا در او جای دیگه میگه که چو شبنم سر به مهر عشق می بالد نگاه آنجا و موارد دیگری از این قبیل. دوستمون فرمودن که شاید در این بیت منظور از عرق کار انجام شده صبح باشد، یعنی عرقی که انسان بر اثر زحمت و کار عرق میکنه، عرق کار و زحمت. شاید این را هم میشه فکر کرد در این مورد و دوستان هم تأملی بکنن، شاید این معنی هم مورد نظر باشه. بنده به اعتبار کلمه منفعل که به معنی خجالت کشیده هست، به نظرم میرسه که اینجا این با خجالت ارتباط داشته باشه، چون عرق خجالت ما در شعر بسیار زیاد داریم. ز کدورت من و ما پرم. من و ما یعنی چی؟ یعنی منیت، من کردن، خود را چیزی دانستن. و در شعر بیدل بسیار این مفهوم من و ما آمده. تمثال غبار من و مایی چو بیدل، صد سال اگر آیی نزدائی همینید. میگه شما همش اهل من و ما هستید و فرق نمی کنه، همین هستید که هستید. که دم زند ز من و ما دمی که ما تو نباشی، به این غرور که ماییم از کجا تو نباشی. یا که به عالم تو و من در در جای دیگه ای هم داره تو و من. من و ما و تو و من تقریبا یک مفهوم رو بیان میکنه. در اون غزلی که میگه ستم است اگر حوست کشد که به سیر سر و سمندر، یک جایی هم تو و من در داره. حالا در اینجا هم این رو یک کدورت میدانه. ز کدورت، چون مانع شفافیت روح انسان میشه این من و ما. ز کدورت من و ما پرم، غم بار دل به که بشمرم. ستم از سنگ ترازوی که نفس کشد ز گرانیم. مصرع دومش یک مقداری ابهام داره. ستم از سنگ ترازوی که نفس کشد ز گرانیم، نفس کشیدن منظور هست، یا کشیدن به معنی وزن کردن هست که با ترازو هم ارتباط داره، و سنگ ترازو که به نظرم این معنیش منطقی تر هست و نزدیک تر هست، یعنی به نوعی کشیدن نفس. و انگار میگه که این سنگ ترازوی ما نفس ما شده، و نفس هم که وزنی نداره، و نفس از طرفی با هوس ارتباط داره. در شعر بیدل بسیار مواقع نفس و هوس و نفسانیت انسان با هم ارتباط میگیرن. نفس در کل در مورد انسان غالبا معنای نفسانیت شخص رو میرسانه، و وابسته بودن انسان به این زندگی مادی و این تعلقات و اینها، و معمولا هم خیلی پدیده مثبتی نیست در مورد ما. غالبا نفس به معنی اون جنبه متنزل وجود انسان هست، و احتمالا در اینجا میگه که این نفس سنگ ترازوی ما شده، یعنی وزن ما رو به وسیله نفس میسنجیم، و ظلم و ستم هست در این ترازویی که به وسیله نفس سنجیده بشه. ز کدورت من و ما پرم، غم بار دل به که بشمرم. ستم از سنگ ترازویی که نفس کشد ز گرانیم. نفس تو دام و دده تشد، هوس تو نیک و بده تشد، که به این جنون بلده تشد، که به عالم تو و من در. جالبه اینجا هم اتفاقا نفس هم آورده، تو و من هم آورده. نفس تو دام و دده تشد، هوس تو نیک و بده تشد، که به این جنون بلده تشد، که به عالم تو و من در. و یک بیت از اون بیت های ستاره دار. بیت های ستاره دار بیت هایی هست که بنده وقتی که گزیده غزلیات بیدل رو می نوشتم اینا رو نتونستم شرح کنم و مفهوم بیت رو در نیافتم و به همین صورت ماند. حالا دوستان در این مورد اگر نظری داشتن و گفتنی داشتن بفرماین. ز حضور پیری همین قدر اثر امتحان قبول و رد، که رسان بر در نیستی خم پشت پای جوانیم. مصرع دوم یک مقدار مبهم هست که خم پشت پای جوانی ما را بر در نیستی رساند. یعنی چی؟ یعنی ما در جوانی پشت پا زدیم به چی چیزی و چه کار کردیم که بعد اثر امتحان قبول و رد شدیم. ز حضور پیری هم اینقدر اثر امتحان قبول و رد. یا که در اینجا به معنی استفهامی است، به معنی چه کسی؟ که رساند بر در نیستی، که نمیشه نه، کلسان بر در نیستی خم پشت پای جوانیم. اگر دوستان در مورد این بیت نکته یا نظری داشتن به بنده بفرمایید. و بیت بعد که اتفاقا باز یک بیت آسانی هست. نه به نقش بسته مشوشم، نه به حرف ساخته سرخوشم، نفسی به یاد تو می کشم، چه عبارت و چه معانیم. میگه این عبارات و معانی که ما اینها را به نظر ما میرسه که کاری کردم و عبارتی ساختم و حرفی نوشتم و امثال اینها، اینا چیزی نیست. هرچی بوده بالاخره نفسی بوده که به یاد تو کشیدم، چندان استقلالی نداره و چندان ارزش و اهمیت مستقلی نداره. بله خیلی ممنون خانم جعفری، نظری دادن، گفتن که آیا میشود به خاطر اندوه من و ما رو هم سنگین شده و ظلم است بر ترازو که نفس سنگین مرا وزن کرد. یعنی اینجا سنگینی را بر نفس بیان کردن و نسبت دادن و کدورت هم به نوعی میتونه این باشه. بله این هم میتونه باشه. بله نکته جالبی است. و جناب خراسانی عدیب نوشتن که عبارت معنی ارزش نداره. در اینجا میگه که در برابر تو این عبارت معنی چیزی نیست. به نوعی میگه که ما کاری نمی کنم، چندان دلخوش به این نیستم که اگه عبارت معنی درست کردم. و همین که این نفس به یاد تو هست، همین برای ما کفایت میکنه. نقش بسته دو معنی میتونه داشته باشه اینجا. یکی این که نقاشی و نقشی که به اثر نگارگری میتونه باشه که به نوعی در کنار نوشتن یا سخن میایه و در واقع جنبه های مختلف هنر رو بیان میکنه. یا این که نقش بسته یعنی نقشی که بسته و باز نمیشه و برای آدم ابهام داره که این مشوش باز به نامی با اون ارتباط برقرار میکنه. بنده در این موردم یقینی ندارم. هر دو احتمال رو مطرح میکنم و ببینم نظر دوستان چی است. نه به نقش بسته مشوشم، نه به حرف ساخته سرخوشم، نفسی به یاد تو میکشم، چه عبارت و چه معانیم. چه عبارت و چه معانیم یک نوعی استفهام انکاری داره. این کدام عبارت؟ کدام معانی؟ چه عبارت؟ چه معانی؟ اینطوری این چه به نوعی استفهامی است که انکار رو میرسن، یعنی این عبارت و معانی هم در کار نیست. البته در شعر بیدل بعض وقتا این چه هایی که میایه به معنی که هم این و هم آن هم هست. بنده اتفاقا در جایی این را بحث کردم که بعضی مواقع ما میبینیم میگه که چه این و چه آن، یعنی اصلا کدام اینا چه چیزی، یعنی نوعی انکار. و در بعض جام چه این و چه آن، یعنی هم این و هم آن، هر دو شکلش دیده شده. منتها در اینجا به نظرم میرسه که جنبه استفهام انکاریش بیشتر باشه. بله دوستمون جناب خراسانی عجیب گفتن که چون نقش بستن در ابیات دیگه آورده شده به نظر مورد اول محتمله. بله خیلی ممنون. همه عمر هرزه دویدم، خجلم کنون که خمیدم. یک عمر هرزه دوی کردم و چندان کار مثبتی نکردم. در پیری انگار شخص به این نتیجه میرسه که عمرش تباه شده. همه عمر هرزه دویدم، کاش از هرزه دوی ها عرق ایجاد کنید. در جای دیگه هم در یکی از غزلهای خودش گفته بود این هرزه دوی بالاخره باید مایه خجالت باشه. همه عمر هرزه دویدم، خجلم کنون که خمیدم. قامت پیری، خمیدگی قامت پیری. قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد، ناله گر می کنم اکنون یکی ده می کنم. اینم بیت جالبیه. این بعض وقتا به وسط این بیتای غزلا یک بیتایی به ذهن آدم میگه خیلی قشنگه. میگه که این قامت پیری که حلقه شد مثل صفر شد. قامت پیری مرا صفر کتاب یأس کرد، ناله گرمی کنم اکنون یکی ده می کنم. که ناله رو به الف تشبیه میکنه یا به یک عدد یک و قامت پیری رو صفری که کنار او گذاشته و این ناله رو ده برابر کرد. همه عمر هر زدویدم خجلم کنون که خمیدم، من اگر به حلقه رسیدم تو برون در ننشانیم. اینجا اگر ارتباطی بین حلقه و در هست، حلقه منظورم اون حلقه هایی است که بر روی درهای قدیم نصب می شده، روی دو پله در دو تا حلقه نصب می شده و بعد در رو که می بستن این حلقه ها روی هم می آمده و قفل می داختن. و بعض وقتا از این حلقه ها به عنوان درزنه هم استفاده می شود، یعنی حلقه را تکون می دادن و صدا می داده. درهای قدیم اتفاقا از این داشت، از این حلقه ها، و خیلی وقتا به وسیله همون حلقه آدم ها در می زدن. و حلقه بر در زدن اتفاقا به همین معنی است، به معنی این که کسی سراغ کسی رو می گیره و دنبالش آمده و در می زده. حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی. بله بله، دقیقا حلقه بر در زدن در شعر سعدی هم هست. و بین حلقه و قد خمیدن که خب طبیعتا ارتباطی هست، آنچنانی که دوستمون اینجا فرمودن. و از طرف دیگه حلقه همیشه بیرون داره، یعنی هیچ وقت به سمت به داخل راه نداره، همیشه در بیرونه، به نوعی همیشه بازم نامحرم مانده و محرم اون سرا نشده. این معنی هم در شعر بیدل بسیار آمده. من اینجا یک دو بیت یادداشت کردم اتفاقا، و خیلی هم نزدیک به همین بیتی که ما اینجا بیان کردیم. حلقه شد قامت و محرم نشدم، حلقه شد قامت و محرم نشدم، عمر بیرون درم میگذرد. همه عمر ما بیرون در گذشت. یا راه در پرده تحقیق ندارم بیدل، عمر چون حلقه و بیرون درم میگذرد. حالا میگه که ما قد خمیده دارم که این رو میتونم حلقه بر درتو بزنم، ولی امید دارم که تو ما رو دیگه به داخل راه بدی و ما رو بیرون در ننشانی. همه عمر هرزه دویدم خجلم کنون که خمیدم، من اگر به حلقه رسیدم تو برون در ننشانیم. نگذار که دل مپسند که دل در تپش یأس بمیرد، مپسند که دل در تپش یأس بمیرد، قربان تو قربان تو قربان تو باشد. ز تنین پشه بی نفس خجل است بی دل هیچ کس. جالبه صفت هیچ کس رو برای خودش قائل شده، صفت قشنگیه. بی دل که هیچ هست. ز تنین پشه بی نفس خجل است بی دل هیچ کس، به کجایم و کیم و چیم که تو جز به ناله ندار. تو فقط یک ناله ای از ما میشنوی و تنین پشه رو به ناله تشبیه میکنی. ما مثل یک پشه ای هستیم، فقط یک ناله ای داریم، چون پشه یک وزوز خاصی داره که این را میگفتن تنین پشه. اصلا کلمه تنین به معنی همین صدای پشه است. الان ما خیلی وقتا این تنین را به معنی مثبتی به کار میبریم، این به خاطر تحول معنایی تنین هست، ولی در اصل تنین به معنی صدای پشه بوده. میگه ما عملا مثل یک پشه ایم، پشه بی نفسی هستیم که فقط یک تنینی داریم، و تو هم به جز ناله چیزی از ما نمیبینیم و سوال برای ما که ما پس چی هستیم. زتنین پشه بی نفس خجل است بی دل هیچ کس، به کجایم و کیم و چیم که تو جز به ناله ندانی. و این هم بیت پایان این غزل بسیار زیبای بیدل که به نوعی یک مناجات قشنگ بود، منتها مناجات بیدلی. حالا یک حکایتی از من درد بکنم، گفتم مناجات بیدلی و بیت مشکلی هم بود، این غزل مشکلی هم بود. این سوال هست که این مخاطبش خداوند بود، خود خداوند اینا را چطوری در اون حکایتی بود که نیمایشیش اون حکایت میرداماد که میگن که وقتی که رفت فوت کرد به شب قبر، شب اول قبرش، اون فرشته ها آمدن ازش پرسیدن که خدای تو کیه و چی و اینا. بعد یک اصطلاحات خیلی سختی گفت، گفت استقص و استقصات. گفتن چی میگی تو؟ گفت استقص و استقصات، اصطلاحات خاص فلسفیه دیگه. بعد فرشته ها رفتن پیش خداوند گفتن خدایا میر فندرسکی بوده؟ بله ببخشید ما فکر کردم میر، نه میر داماده. حالا میما میر داماد گفته در شعر خودش. بعد فرشته ها رفتن پیش خداوند. حالا این بیت قطعه را از خود نیما بخوانیم. میگه که میر داماد شنیدستم من که چو بگزید بن خاک وطن. بعد میگه ملک قبر آمد و گفت، یک بیتی داره که میگه این فرشته آمدن ازش پرسیدن که خدای تو کی هست. بله بر سرش آمد و از وی پرسید ملک قبر که من ربک من. خیلی ممنون خانم ولایتی. بعد او گفت که استقصیست، به دو داد جواب استقصات دیگر زو متقن. حیرت افزودش از این هر ملک، برد این واقعه پیش ظلمن. به زبان دیگر این بنده تو، میدهد پاسخ ما در مدفن. آفریننده بخندید و بگفت تو به این بنده ما حرف مزن. او در آن عالم هم زنده که بود، حرف ها زد که نفهمیدم من. بله او در آن عالم هم زنده که بود، حرف ها زد که نفهمیدم من. حالا بعضی از این بیت های بیدل رو، بعضی از این ابهاماتش رو مگر خود خداوند که شعر خطاب به او گفته شده بداره. خب تشکر از همه دوستان به خاطر حضورشان و این جلسه ای که ما این غزل رو خواندیم که فکر میکنم جلسه 91 از سلسله شب با بیدل. امیدوار قبولی طاعت های دوستان در این شب های شریف هستیم و انشاءالله باز در جلسه دیگر که یا پنجشنبه جلسه بارستان باشه ساعت 10 شب و یا جلسه بیدلخانی هفته بعد در خدمت دوستان باشیم.